باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه نهم، 40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دومین فضیلت از فضائل اهل تقوا رو امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره لباس اهل تقوا قرار میدن، میفرمایند ملبسهم الاقتصاد. اولین فضیلت این بود که زبان اونها هیچ وقت سخن ناسواب صادر نمی کنه، همیشه از اونها سخن درست می شنویم. دومین فضیلت این است که لباس آنها نیز لباس میانه است. اولا که لباس اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنه، در زبان حضرت قرار می‌گیره، اون هم در این موقعیت در اوائل خطبه حمام. راستش این استش که لباس یکی از امکاناتی است که مؤمن با این امکانات، با این امکان بزرگ میتونه خدمت به دین خودش بکنه، میتونه به خودش خدمت بکنه. لباس یه امری که صرفاً برای تفریح یا تفنن باشه، صرفاً برای تزئین باشه نیست، کاربردهای مختلفی داره. چون کاربردهای لباس متفاوته، هم از نظر ظاهر لباس، هم از نظر نیتی که انسان داره هنگام پوشیدن لباس، یه دفعی به عنوان یکی از فضائل در رأس فضائل اهل تقوا مطرح میشه. من قبل از این که به نوع لباس وارد بشم و از اونجا بحث رو پیگیری کنیم، نیت پوشیدن لباس رو بهش یه اشاره بکنم. طبیعی است ما وقتی که به همدیگه میرسیم باید با لباس‌های آراسته‌ای به همدیگه برسیم، با ظاهر آراسته. حضرت امام محاسن خودشون رو مرتب می‌کردن جلو آینه، و گاهی آینه نبود از حاج سید احمد آقا سوال می‌کردن که محاسن من مرتب هست؟ چون کسانی که محاسنشون یه مقدار بلند میشه ممکنه ناغافل نظم محاسن به هم ریخته باشه و اونا متوجه نشن. ضمن این که دست میکشتن محاسن خودشون، از اطرافیانم سوال میکنن لباس من، ظاهر من مرتب هست یا نه. خب میدونید حضرت امام اهل تظاهر نبود، اما این براش مهم بود که دیگران او رو آراسته ببینن. حتی لباسی که در خانه میپوشیدن اتو میکردن و میپوشیدن، از لباسهای اتو شده در خانه استفاده میکردن که معمولا دیگه رسم نیست اونا رو اتو بکنن. خب حضرت امام به آراستگی ظاهر اهمیت میدادن، پوشش و ظاهر. این نمونه ایست برای همین اصل که ما وقتی که به همدیگه میرسیم خودمون رو برای همدیگه تزئین باید بکنیم. روایت هست میخواید مسجد بیای، بهترین لباستون رو بپوشید. روایت هست ایام عید، تظاهرات عید رو با لباس خوب داشته باشید. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید برای عید قدیر بهترین لباس سال خودتون رو بپوشید و بهترین لباس رو برای بچه‌هاتون تهیه بکنید اونها بپوشن. درباره لباس حرف خیلی زیاد هست. فعلا این آراستگی رو داشته باشیم تا به نیت برسیم. شما همین لباس خوبی که میپوشید تا بین مردم آراسته جلوه بکنید، اگر به نیت حب مقام باشه، دوست دارید پیش دیگران عزیز بشید و خدا رو حذف کردید تو این وسط، در روایت داره این لباس رو به خاطر چشم مردم پوشیدید تا وقتی که تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمی کنه. بابا شما که گفتید لباس بپوشم آراسته بشم برم پیش مردم، وقت دوباره میگید که لباس بپوشی به خاطر چشم مردم، دیگه خدا بهتون نگاه نمی کنه. ببینید تفاوتش خیلی ظریفه. یه وقت من به چشم مردم احترام قائلم، لباس میپوشم که مردم شیء عجق وجقی نبینن، یه مثلا ظاهر آراسته ببینن. لباس میپوشم نه تنها به احترام چشم مردم، به احترام شخصیت انسانی یا ایمانی خودم. یه نفر داشت میرفت با یه ماهی گندیده‌ای که دستش بود، با یه ماهی نه ماهی گندیده، امام صادق علیه السلام اعتراض کرد این چیه دستت گرفتی؟ گفت آقا شما فرمودید وقتی میرید خونه یه چیزی بخرید ببرید، من ماهی خریدم دارم میبرم. آقا فرمود ماهی بوی بد میده، وقت از کنار تو مردم رد میشن میگن دوست امام صادق بوی بد میده، مردم تو رو میشناسن رفیق ماهی. اینو بذار توی به اصطلاح پاکتی، توی چیزی بگذار بوی بد ازش به مشام نرسه. یه وقت هست چشم مردم رو احترام قائلی، میگی اینا انسانن باید صحنه نامرتب نبینن، این خوبه. یه وقت هستش که شخصیت ایمانی خودت رو براش احترام قائلی، میگی من بچه مذهبی هستم، بچه مذهبی باید آراسته باشه، یا من بگم من طلبه هستم، طلبه باید آراسته باشه. یه وقتی هستش که شخصیت انسانی خودت رو احترام میگذاری، اینم خوبه، میگی من یه انسان هستم، انسان نباید تحقیر بشه، لباسی نمیپوشم که تحقیر بشم. یه وقت هست جدای از این سه تا که خوبه، نیتت اینه که میخوای عزیز بشی، میخوای دلبری بکنی و خدا رو همین وسط حذف میکنی، میگی من با لباس خوب دل طرف رو میبرم، یا من با لباس خوب میخوام خودم رو به حیث شخصی نه به حیث نوعی عزیز قرار بدم. خیلی ظریفه این دیگه، تا وقتی تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. سختی بحث لباس اینه که لباس اساساً یک رفتار متظاهرانه است، و یک رفتار متظاهرانه رو چجوری آدم میخواد مخلصانه انجام بده؟ اوج زیبایی کار مخلصانه اینجاست. اوج زیبایی کار مخلصانه تو نماز شب نیست، تو صدقه پنهان نیست. اوج کار مخلصانه اونجاییست که یک رفتار متظاهرانه باید انجام بدی اما مخلصانه. اصلا لباس آدم برای چشم دیگران معمولا انتخاب میکنه، چاره ای هم نیست اساسا، این آدم تو تنهایی انقدر شاید مقید نباشه برای لباس. حضرت امام ترفند خوبی میزدن برای امتحان خلوص، شما میتونید این کار رو بکنید. اگه به خاطر انسان بودن دیگران، احترام قائل بودن برای آدم ها دارید لباس خوب میپوشید، آدمایی که تو خونه هم زندگی میکنن با شما، اونا هم آدمن، برای اونا هم لباستون رو اتو کنید بپوشید، یه امتحان دیگه. آدم یه دفعه میبینه برای مامانش دیگه اهمیت نداره چه لباسی بپوشه. چرا همیشه میخوایم دلبری بکنیم از غریبه ها؟ این آشنایان هم چشماشون بندگان خدا داره ما رو تحمل میکنه، اینا دارن همیشه ما رو تحمل میکنن، من باید برای اینا لباس خوب بپوشم. در خانه برای یک دیگر لباس خوب پوشیدن رو تمرین بکنیم، این به خلوص ما کمک میکنه. پس بعد از مقدمه این که ما باید با لباس آراسته جلوی دیگران ظاهر بشیم و این رو دیگه در موردش صحبت نکردیم، بلافاصله به این پرداختیم که چگونه انسان میتونه با لباس آراسته نیت مخلصانه داشته باشه. کار مشکلیه. نیت مخلصانه، احترام به انسانیت خودت، احترام به شخصیت ایمانی و اجتماعی خودت، احترام به چشم دیگران و تحمل دیگران، که دیگران ما رو سختشون نباشه تحمل بکنن، اینا انگیزه های قشنگی است تحت امر خدا. اما این که من لباسی بپوشم که عزیز بشم و دلبری بکنم به صورت خاص نفسانی، اون هم اینم ناجوره. شما مثلا ازدواج کردید، وظیفتون از خانومتون، از همسرتون دلبری بکنید. خب حالا دیگه طبق وظیفه دلبری میکنیم. خواهش میکنم دوستان کلمه وظیفه رو اینقدر تحقیر نکنن، البته دوستان که تحقیر نمی کنن، ولی معمولا در جامعه ما وظیفه یه چیزیه، عاشقی یه چیز دیگه. فداتون بشم، این نهایت بیسوادی ماست که فکر کنیم بین وظیفه و رفتار عاشقانه تفاوت هست، فکر کنیم این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن، فکر کنیم یکیش زشت یکیش زیبا، این نهایت نادونی آدمه، این نهایت سطحی نگریه. اولیاء خدا دنبال وظیفه میگشتن در عشق بازی. اصلا در عشق بازی یکی از زیباترین صحنه ها اون صحنه ای است که معشوق وظیفه ای رو به انسان بده. یه وقت دوستان فکر نکنن من دارم خیلی زمخت و غیر انسانی یا غیر عاشقانه و غیر عارفانه و غیر لطیف صحبت میکنم. شما باید دلبری کنید از همسرتون. خب حالا دیگه قشنگ شد، این دلبری جنبه نفسانی نداره، خدا رو توش حذف نکردی. خدا من به خاطر تو از این دلبری میکنم. لباس خوشگل میپوشی دلش رو ببری، لباس خوشگل میپوشی تو دلش جا پیدا بکنی. خب این معلوم میکنه اون حرف قبلی ما رو که عرض کردم، خدا را هم حذف میکنند. چون نفس دلبری کردن با لباس چیز بدی نیست اگه خدا حضور داشته باشه، اشاره کنه با چشم و ابروی قشنگش، دلشو ببر اشکال نداره. یه نفر میگفت تو جلسه خواستگاری ما چقدر اجازه داریم دلبری کنیم؟ گفتم نه، جلسه خواستگاری اشاره نکرده خدا دل ببر، عادی باش. ولی تو بعد از اینکه تموم شد و بالاخره از پل گذشتیم، اون موقع اجازه داریم که با مرکبمون از پل گذشتیم دیگه، نه اجازه داریم، امر داریم دلبری بکنیم. اینجا دلبری کردن مخلصانه هم دوباره ما داریم، چون امر بالاش هست و امر خیلی سی قشنگه. نیت پوشیدن لباس خیلی خوبه. حاج آقا ما اصلا تو قید و بند این حرفا نیستیم، آدم مخلصی هستیم. اصلا این همه پیچیدگی که تو ذهن شما اومد لباس ببوشی دل مردم رو ببری اینا، اصلا تو این باغا نیستیم حاج آقا که نیت غیر مخلصانه داشته باشیم. شما رو بهتون میگن که آدم مخلص ساده، آدم مخلص ساده ارزشش 1 ریاله، آدم مخلص پیچیده ارزشش 1 میلیارد. شما عقلت نمیرسه که رفتار غیر مخلصانه انجام بدی. این هنر نیست. آدم تو باغ نباشه و رفتار مخلصانه انجام بده چه فایده‌ای داره؟ خب البته بعضیا طبعا اینجوری هن، بذار باشن، ما نمیخوایم سلامت اونها رو که از سر سادگی به دست آوردن به هم بزنیم، آب را گل نکنیم، بذار اون همونجوری باشه. ولی این زیبا نیستا. عرفای نازنین خوباشون میدونی کیان؟ اونایی هستن که اینقدر باهوشن از هر رفتاری میتونن از آب کره بگیرن، میدونه این کار رو انجام میده الان میتونه چند تا فایده براش داشته باشه، بعد چشم پوشی میکنه. شما فکر نکنید آدم های ساده لوح مخلص میشن. یه اخلاص داریم مال آدم های ساده لوح، اصلا عقلش نمیرسه که بابا تو الان این کار خوب داری میکنی، این فایده رو برات داره، حال کن. اصلا اون عقلش نمیرسه به این اخلاص آدم های ساده لوح. ما دنبال ترویج اون نیستیم، اونا رو هم الگو قرار نمیدیم. اخلاص آدم های تیز رو میخواییم که وقتی لباس میپوشه حساب 1000 جا رو میکنه، بهش میگیم حساب 1000 جا رو نکن، حساب 3-4 جا رو بکن، اونم قربان الله درست حساب کن. ما تا حالا حساب نمی کردیم، اینجوری رفتار کردن غلطه، چرا حساب نمی کردی؟ پس لباس برای چی میپوشیدی؟ ای همینجوری. اونایی که میگن ای همینجوری خیلی ضربه میزنن به مراتب کمال انسانی. اون اصلا ضرورت کمال رو در پیش چشم انسان از بین میبرن. این آدم های خوبه به درد نخورن. متاسفانه تو خیلی از فیلم ها اینجور آدم ها رو الگو قرار میدن. یه آدم ساده، یه پاپتی، پاپتی به معنای معرفتیش، هیچی حالیش نی، ارتکازی دلی، همینجوری یه کار خوبی انجام میده، فیلمه داره خودشون میکشه برای این. بابا این آدم پیاده یه سر عقلش نمیرسه معصیت کنه. اینا رو نباید برای ما الگو قرار بدید. آقا یکی هست بلد نیست دروغ بگه، این نباید الگوی صادقین قرار بگیره. اونی که بلده با 1000 تا راست منفعت، با یه دونه راست منفعت 1000 تا دروغ رو ببره ولی این کارو نمی کنه، اون باید الگو قرار بگیره. این هم هنر نیست. آقا ما همینجوری لباس میپوشیم. نه همینجوری چه لباس میپوشی؟ من بعد همینجوری لباسم به خاطر خدا لباس بپوش، دلبری کن. میگم من اینو برای چی پوشیدم؟ یه رفیق شهیدی داشتیم، خیلی آدم تیزی بود، بعدها هم تو شهدا ما خواب شهدا رو میدیدیم میگفتن این بالاتر مقامش. من خودم ازش چیزای عجیب غریب شنیدم بعدها، معلوم بود البته خب این تفاوت میکنه، خیلی برجسته است، شهدا هم که با هم مقامشون یکسان نیست. از خیلی از مشاهیری که شما میشناسید من میدونم که این مقامش بالاتر این بچه. می‌خواستیم لباس بپوشیم، پیرهنشو به مغازدارشون میداد، میگفت پیرهن رنگی دارید؟ با یه ذره تفاوت رنگ میگفت نه نمیخوام. چند تا مغازه رفتیم، من خسته شدم، سال اول دبیرستان بودم، گفتم بابا خب بگیر چه فرق میکنه، تنوع هم از بهتره. گفت نه ببین، اگه من الان اینو متفاوت بخرم بچه ها فکر میکنن که من لباس نو خریدم، اگه نداشته باشن دلشون میشکنه، این لباس قبلیه میگیرم که اگه نفسم خاص حال بیاد جلوشو گرفته باشم. البته با این تعابیر نمیگفته، اون تعابیر خیلی قشنگتر و ساده تر و صمیمانه تری به کار میبرد، و هم این که نصفشم با چشم و ابرو میگفت، و هم این که کسی رو دلشو نمیشکنم. آقا این با رنگ پیرنش که داشت انتخاب میکرد یه برنامه براش ریخته بود، چقدر ثواب برد. آخرش هم یه پیرن، این پیرن قبل کرد و پوشید، حالا فکر میکشه اتو کده. میگفت من جلو خیلی چیزا رو گرفتم، نه دل کسی رو بشکنم، نه هوای نفس خودم علکی بخواد میدون پیدا بکنه. چرا آدم دقت نداشته باشه، تیز نباشه؟ تیز بودن خیلی خوبه، خیلی آدم حسابگری باش، بعد حسابای قشنگ بکن. فهرست بحث دوباره بگم، لباس باید آراسته باشه، این رو دیگه در موردش صحبت نکردیم. نیت مخلصانه پای لباس باید آدم داشته باشه، نیت های غیر مخلصانه نباید داشته باشه. این کار دشواریه، چون اصلا لباس یک رفتار متظاهرانه است، انتخاب لباس، و این کار دشوار رو قشنگ رو باید انتخاب کرد. یه کمی بحث رو بریم جلوتر، چه لباسی بده چه لباسی خوبه، هنگام انتخاب غیر از نیت بدونیم چه لباسی انتخاب کنیم. اومدن از امام صادق علیه السلام ایراد گرفتن، شما خیلی، یک کسی صوفی مسلک بود، گفت شما خیلی لباس بد میپوشی آقا، جدد امیرالمومنین اینجوری نمیپوشید، لباس پشمینه‌ای میپوشید. ظاهراً حالا از غلات بود یا چی مسلک بود بگذاریم، آقا فرمودن که اون زمان لباس رایج زمانه رو امیرالمومنین میپوشید، اگه چیز دیگه میپوشید مردم منعش میکردن. من الان دارم لباس رایج زمانه خودم رو میپوشم، چیز دیگه بپوشم مردم منعم میکنن. یه نفر خیلی گیر داد به امام باقر علیه السلام سر لباس، آخر سر آقا خبرش کرد، اومد جلو، بعد پیرهن زیرین خودش رو نشون داد آقا بهش، فرمود این پیرهن رو ببینی چقدر خشنه، زبره، من برای حال اومدن نفس خودم لباس نپوشیدم، برای چشم مردمه، ولی لباس زیرم ببین لباس خوبی نیست. واو ببخشید من عذرخواهی میکنم. بهترین لباس، لباس زمانه است. آدم اگه لباس خیلی خوبی بپوشه که انگوش نشون بشه، فرمود از شهرت و خیرها و شرها فی النار. مثلا جوانایی مثل شما الان تو خیابون راه میرن، رایج نیست که پیرهن یقه شیخی بپوشن، یا مثلا یقه شیخی هم بازم مدرنه کمی، یه زمانی لباسای بدون دکمه میپوشیدن، من لباس بدون دکمه بپوشم که دیگه خیلی دیگه اصیل عمل کرده باشم و اینا. حالا ظاهر لباس خوب، همه مستحبات رعایت شده، ولی مردم نگاه میکنن، یه بار دیگه نگاه میکنن، و بین این دوتا نگاه یه دونه اعم میگن، چه آرام چه بلند، این میشه لباس مشهور، لباس شهرت. اینو نکن، خب این دیگه لباس اولیاء الله هم پوشیده باشه جاش جهنمه، از باب لباس پوشیدن جاش جهنمه، ممکن کارهای دیگرش خوب باشه. حالا یه کسی لباس بد بپوشه، همین نگاه دوباره رو به خودش جذب بکنه، یه دونه ام دنبالش داشته باشه، این دیگه چجوریه؟ از شهرت و خیرها و شرها فنار. آدم لباس معمولی میپوشه، تو لباس تفاوت خودش رو با دیگران زیاد درج نکنه، دقت فرمودی؟ تو لباس سعی کن لباس زمانه، میتونی اون لباس 20 رو بپوشی 19 بپوش، 20 مثلا 1% 20 میپوشن، شما 19 بپوش که 50% اینو میپوشن، یه کمی بیار پایین. یه آیه از قرآن هست برای اینکه برای روحیه ضرر داره، اون آیه کلن نمیخونم اون آیه رو، تلک دارالآخره نجعلها للذین الی آخر، می‌فرماید این دار آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. آخرت رو ما به کسی میدیم که علو روی زمین نمیخواد، برتری جویی نمیکنه رو زمین. در روایت هست که اون روایت رو هم زیل این آیه شریفه نباید خون، چون هر دوش حال آدم رو میگیرن مستحکم. میفرماید که علو، کمترین مصداق علو اینه که بند کفش دوست داری خوشگلتر از بند کفش رفیقت باشه، کم نیاری پیشش، اون پیش تو کم بیاره. این تقاضای علو فی الارضه. آخرت به اینجور آدم ها نمیرسه چیزی. آخرت مال کسانیست که تو اینجا علو نمیخوان. یه وقتی از آدم میخواد مثل بقیه باشه، احساس حقارت نکنه، این بد نیست. ولی یه وقتی از آدم دوست داره دیگران پیش آدم کم بیارن، این احساس رو باید باش مبارزه کرد. میگه یه چیزی بپوشم دیگران پیش من کم بیارن. این تقاضای علو هست. بهترین لباس، لباس زمانه است. البته زیبایی هم خوبه. یه لباسی هست لباس زمانه، به شما نمیاد. یه لباسی بپوش که به شما میاد. حالا توی یه کمی با رنگ متفاوت. ابی نداره انسان زیبایی رو خرج اینجور امور بکنه. قسمت آخری رو میخوام خدمتتون عرض کنم درباره یه مشکلی که امروزه پیدا کردیم. یه مقدمه داره این مشکل رو بگم. شما لباستون معرف شخصیتتون هست و خیلی از این حرفا که بماند. اخیراً لباس یه جورایی معرف دین و ایمان آدم هم هست. مثلا بنده لباس طلبگی میپوشم، خب یعنی ایشون دیگه آخوندن دیگه، دیگه آخر بچه مذهبی بودن و اینا، حداقل ادعاشو دارن. حالا من یه چیزی از ابویمون عرض بکنم. بنده قبل از اینکه لباس طلبگی بپوشم کت شلوار میپوشیدم، خیلی مرتب سعی میکردم مثلا اوتو کشیده بر اساس اهواء نفسانی. بعد پدر ما هر موقع ما رو میدید میومد خوشحال بشه، سری به تأسف تکون میداد، میگفتش که آخه چه فایده داره. میگفتم چی چه فایده ای داره؟ میگفت شما الان به عنوان یه آدم آراسته تو جامعه داری راه میری، خرج کی میشه؟ الان اگه لباس طلبگی پوشیده بودی همه میگفتن چه طلبه خوبی، خرج طلبگی میشد. یعنی یه دونه به نفع طلبگی کار کرده بودی، اما الان به نفع کی داری کار میکنی؟ همه این پولا داره میزی دور. میگو وقتی به نفع خودت میشه میزی دور، ولی وقتی که طلبه آراسته ای باشی به نفع امام صادق میشه. میگن به ببین طلبه هایت چقدر. خیلی اینقدر اینجوری گیر داد به ما تا آخر سر این لباس آخوندی رو تن ما کرد. میگو اصلا آدم خوبه خرج بشه. آقا این پیرهن های شما، لباس های شما گاهی تابلو دیانت شما هستن. مثلا محرما شماها میتونید لباس مشکی بپوشید. با چه افتخار لباس مشکی میپوشی؟ میگی الان من بیرق امام حسینم، من راه میرم. لباس ها تابلوهای تبلیغاتی عصر مدرنن دیگه، با توجه این چیزایی که هست. حالا بعضی هم رو لباساشون چه نقاشی هایی میکشند و چه طرح و آرمایی، بالاخره میخوان یه چیزی رو تبلیغ کنن. ماها بعضی وقتا معمولی بودن و گم شدن تو مردم رو دوست داریم، بعضی وقتا میگیم نه اصلا از این فرصت استفاده میکنیم برای دین و دیانت. خب بعضی از لباس ها دیگه کم کم دارن زیادی دینی معرفی میشن، مثل چادر. بعضی هم اصرار دارن بگن چادر پوششیست مثل لباس طلبگی. زیرو طلبه ها بود، بعضی ها طلبه میشن، تازه بعضی از طلبه هم لباس میپوشن. چادر هم دیگه ما اونقدر که آخون نیستیم که چادر سرمون کنیم، ما معمولی هستیم، ما معمولی میگردیم. بعضی از لباسها رو تظاهرات فوق‌العاده دینی اسمشو میگذارن و بعد میگن من چون انسان متظاهری نیستم این لباس رو نمیپوشم. این مشکل جامعه ماست. میگم آقا سر و روی خودش رو جزء لباس شما قرار بدید، سبک محاسن رو، سبک موی سر مثلا. میگه من نمیخوام زیاد حزب اللهی جلوه کنم. این حرف خوبه یا خوب نیست؟ من نمیخوام زیاد حزب اللهی جلوه کنم. حزب اللهیاش دیدیم خیلی مثلا رفتارهای غلط احیانا انجام دادن. اون لباسی که تظاهرات دینیش پررنگه من نمیپوشم. میخوام مثلا حالا یه جور دیگه دیانت خودم رو اثبات کنم در مقام عمل. تو محیط اداره خیلی جاهای دیگه میبینی رفتار خاصی انجام میده. با این مشکل باید چیکار کرد؟ بخشی از این آدم ها که این حرفا رو میزنن درست میگن انصافا، یعنی تو قلبشون رو بررسی میکنی میبینی لباس حزب اللهی معاب نمیپوشه الا و لابد مال اینه که میخواد تظاهر نکنه. از نظر موردی و مصداقی حرفش بد نیست، این آقا قلبش سالمه یا خانوم میخواد تظاهر نکنه، آدم متظاهری نیست. منتها این یه قاعده نیست که هر کسی حالا مذهبی شد متظاهر شده. من بذارید انواع و اقسام تظاهرات معنوی رو برای شما یه مثالی بزنم. بعضی ها تظاهرات معنویشون خیلی قویه، لباس خیلی حزب اللهی معاب میپوشن، مذهبی معاب میپوشن. برای چی؟ بذار من جیگر اونا رو اول خنک بکنم که از این تظاهرات فاصله میگیرن. برای اینکه از خود معنویت طرفی نمیبندن، میگن از تظاهرات چیزی گیرمون بیاد. از خود نماز لذت نمیبره، میگه از تظاهر به نماز خونی یه چیزی گیرمون بیاد، آبرو حیثیتی به هم بزنیم. از خود حج چیزی گیرش نمیاد، کیف حج رو بعد از اینکه از حج برگشت تو فرودگاه اونجا میبره، لذت معنوی حجش مال اون وقتی میگن حاج آقا سلام علیکم، اون کیفش اونجاست. و بعد تمام سختی های حج هم تحمل میکنه به عشق این لحظه ملاقات دوستان. گفتم ملاقات فکر کنید میگن ملاقات خداوند متعال، نه ملاقات دوستان. بعضیا تظاهرات معنوی دارن به دلیل اینکه از خود معنویت طرفی نمیبندن، عشقشون اینه. پس آقا تظاهرات معنوی خیلی بده، ما همه بریم تظاهرات ضد معنوی بکنیم. بابا این که چاره نیست، تظاهرات معنوی خوشگل هم داریم. بعضیا تظاهرات معنوی دارن چون ذوق زده میشن، واقعا خوشش میاد از این که رفته حج، رفیقشو میگیره میگه میدونی من رفتم حج، میدونی من رفتم خونه خدا، واقعا تظاهر نمی کنه، این ذوق زده شده. یه گروه دیگه هستن ذوق زده نمیشن، ذوق زدگیاشون رو کنترل میکنن، میگه نمیگم، بذار برای خودم ذخیره بشه. ولی این داشته های معنوی انقدر در قلبشون فوران میزنه که لبریز میشه. آقای حافظ ذوق زده میشدن اون همه تظاهرات عرفانی در ابیاتشون موج میزنه؟ نه، باید گفت ایشون لبریز میشده دیگه، از یه جایی به بعد نمیتونه نگه، باید یک چیزی بگه. بعضی ها سرریز و لبریزی معنویت باطنشون هست که تظاهرات میکنن، مثل اونی که داره برای امام حسین های های عشق میریزه، گریه میکنه، والا خیلی سعی میکرد پنهان بکنه خودشو تو جلسه، دیگه از یه جایی به بعد ناله میزنه، نمیتونه، خفه میشه اگه ناله نزنه. بعضی هم یه دفعه ذوق زده میشن با یه ذره محبت امام حسین زود ناله میزنن. حالا بعضی هم شما بفرمایید میخوان تظاهر بکنن، چون از که حالا کمتر پیش میاد اونجوری. اینم یه تظاهرات. نوع چند تا تظاهرات، دو تا تظاهرات خوب گفتیم، یه تظاهرات بد. یه تظاهرات خوب دیگه به شما بگم. بعضی ها تظاهرات معنوی میکنن نه به دلیل اینکه ذوق زده شدن، نه به دلیل اینکه میخوان خرید و فروش بکنن، نه به دلیل اینکه لبریز شدن از عشق به معنویت نمیتونن صبر کنن، بلکه یه برنامه مبارزه با نفس دارن. حالا آدم خوب نیست هی اسم پدر خودش رو بیاره، ولی ایشون که حالا مرحوم شدن ما نمیخوایم ایشون تحویل بگیریم، ولی ایشون مثلا به ما میگفت برید لباس طلبگی بپوشید، این لباس طلبگی زجر میاره برات، هر کاری دیگه نمیتونی بکنی، بپذیر مقیدات یک لباس دینی رو، خدا به تو اجر خواهد داد، خدا به تو پاداش خواهد داد. آقا شما اگر تظاهرات زیبای معنوی در لباستون داشته باشید، یه رفتار غلط بکنید مردم آقا شما چرا؟ خب خودتو محصور کن، خودتو گیر بنداز. چقدر قشنگه آقا، آدم میخواد یه مسافرت بره با چهار تا همسایه خوب بره، با چند تا همسفر خوب بره، اینا نمیذارن آدم گناه بکنه، خودتو وقتی بندازی تو اینا در واقع انداختی توی مسیر خوبی ها. درست شد؟ بله لباس خوب میپوشه برای اینکه خودشو مقید کنه به این لباس. میدونه گاهی از اوقات در گوشی حرفی هم بزنیم، حالا دیگه حرفای در گوشی هم میشه زد. ببینید رفقا، بعضیا با لباسشون میخوان بذار من کمی افشاگری کنم، به دیگران میخوان علامت بدن آقا ما لارجی، ما شما بی خیال باش، اومدی پیش ما احساس امنیت در معصیت بکن. واقعا پیغام بده، راحت باش، راحتم اینا. خب این پیغامو نده، خب برعکسشو بیا استفاده کن. وقتی انداختی خودتو توی لباس خوب، خیلی ها وحشت میکنن با تو تشریک مساعی بکنن در معصیت. لباس یه حساره، همچون که سرما نمیذاره بهت بخوره، حواس خیلی هم دیگه بهت نمیخوره. ببین تظاهرات، نه عشقی در کاره نه ذوق زدگی در کاره، بلکه یه برنامه است برای مبارزه با اهواء نفسانی خودش. این تظاهرات خوب. یه تظاهرات خوب دیگه به شما معرفی کنم. آقا جامعه یه زمانی بود منافقین خلق این بچه سپاهی ها رو ترور میکردن، لباس سپاه پوشیده میزدن. دیگه بچه ها کم کم لباس سپاه نمیپوشیدن، اینها یه عده از بچه ها گفتن نه اتفاقا برعکس لباس سپاه میپوشیدن، از کار که میومدن هی تو خیابونا میگشتن. یه مبارزه بود که ما جا نمیزنیم، با چند نفر مثلا کشتن. حالا یه برنامه‌ای بود، برای خودش یه مبنایی داشت. گاهی از اوقات به آدم میگن که من خیلی از جاها خودم صحبت میکنم، اول سخن کلام اهل بیت رو به کار نمیبرم، میگم زمینه آماده بشه بعد کلمات اهل بیت رو به کار ببرم. یه جایی رفته بودم، جلسه خیلی ضد انقلابی بود، خیلی جلسه ضد دینی بود، اینا اصلا ناراحت بودن از اینکه این طلبه اومده تو این جلسه. منم تازه لباس تنم نبود، چون نمیدونستن من طلبه هستم ناراحت بودن بعضیاشون. آقا ما شروع کردیم به صحبت، یه دفعه دنگمون گرفت بگیم که قال الصادق علیه السلام، زدن زیر پوست خند. من اتفاقا به خودم گفتم حالا تو هیچ وقت اینجوری صحبت نمی‌کردی، اینجا اومدی. به خودم گفتم تو چرا این کارو کردی؟ خودم جواب داد که یه وقت اینا فکر نکنه ما جا زدیم. برای یه مبارزه اجتماعی گاهی از اوقات آدم لباس معنوی می‌پوشه، مثل این دختر بچه‌هایی که توی فرانسه دست از یتیکه روسریشون بر نمی‌دارن، یه مبارزه اجتماعی می‌کنن. این دیگه تظاهر به اون معنای غلط ابتداییش نیست، نون نمی‌خواد گیرش بیاد، روسری سرش می‌کنن، از دانشگاه اخراجش می‌کنن، میگه ببینن اخراج کنن. پس ببینید ما چند تا تظاهر خوب داریم با همین لباس، یه دونه نوع تظاهر بد داریم. اون وقت طرف لباس خوب میذاره کنار، میگه من نمیخوام تظاهر بکنم به دین، میره لباس بد میپوشه که کمکی هم به دیگران بشه. یه مشکل دیگری هم هست، اونم این که هویت ملی رو یه کمی بهش ارتباط پیدا میکنه اخیراً لباس، که اون مشکل من و شما نیست. ما که میریم تو مغازه هر چی جنس باشه میخریم، ولی اونهایی که طراحی میکنن باید فکر این باشن که انشاءالله خدا یه همچی آدمهایی رو برای ما قرار بده که بتونن فکری بکنن و با این لباس و با نشون دادن تنوع در لباس. جوون ها میخوان متنوع لباس بپوشن، یه جوون نمیخواد. حالا من جوون طبیعی رو میگم، اون شهید محسن رو شما استثناء بکنید، یه جوون میخواد متفاوت از پیرمردای جامعهش لباس بپوشه، ایرادی نداره لباس نو بپوشه. من بذارید یه قصه خدمت شما اینجا عرض بکنم. مقام معظم رهبری تعریف میکردن در جمع بخشی از مسئولین فرهنگی که من امام جماعت مسجدی که بودم در مشهد مقدس، اونجا یه جوونی اومد، جوونا دیدید تیپای نو میزنن، مثلا متفاوت میزنن. خب این خیلی امر طبیعیه، بعضی وقتا پدر مادرها احساس میکنن اینا جوونشون بیدین شده. البته هدایتی در جامعه برای تیپ جدید و فرم جدید داشتن در لباس وجود نداره. وقتی میخواد متنوع بپوشه طبیعتا ممکنه سراغ الگوهای دیگری بره، ولی پر بیرا هم نیست این تنوع طلبی. یه جوانی اومده بود، اون زمان جوانا میخواستن تیپ جدید بزنن، پوستین رو وارونه میپوشیدن، پوستین که لباس زمستونی بود وارونه میپوشیدن برعکس همه. این معلوم بود که یه جوان مثلا جیگول متجددیه. ایشون اومد صف اول نشست، دیدم یه پیرمرد یه چیزی در گوشش گفت، این آقا ناراحت شد. من گفتم شما چی گفتید به این جوون؟ گفت هیچی، یه بحثی بود آقا بین خودمون بود. به جوون گفتم که ایشون چی فرمودن در گوش شما؟ گفتن آقا هیچی، حالا هیچی. گفتم آقا شما چی فرمودید در گوشه این جوون به من بگید. تا آخر سر حالا قبل از که نماز شروع بشه ایشون میفرمودن که من نشسته بودم رو به جمعیت، یکی یکی میومدن تا نماز شروع بشه. پیرمرد برگشت گفتش که من به ایشون گفتم صف جلو صف بزرگتراست، شما جوونی زشت بیای جلو، بعدش هم نبا این لباس، این سر و وضع، یعنی سر و وضع غیر اسلامی داری اومدی جلو، یا متجدد معاب تیپ زدی اومدی صف اولام میشی. خسرو مقام معظم رهبری میفرماید من رو کردم به جوون و به ایشون گفتم که صف اول مال بزرگتران نیست، شما اومدی صف اول، ثوابش بیشتره، خیلی خوب کاری کردی، تیپت هم هیچ اشکالی نداره، فقط یکی متفاوته با بقیه. و اون جوونه چقدر خوشحال شد و با اون پیرمرد مذهبی مسجدم گفتم تا من هستم شما کسی رو نصیحت نکنید، خواهش میکنم. و من اینجا نشستم برای همین نصیحت رو لازم بود خودم بهش میگفتم. خب شما این نگاه باز رو داشته باشید در قلبتون، نیت پاک رو هم در اندیشتون این نگاه باز رو داشته باشید، نیت خوب پاک رو هم در قلبتون داشته باشید و یه برنامه عملی هم برای پوشش، خصوصا اینو به بچه های خودش آدم یاد بده. اینهایی که میگن تظاهرات مذهبی نمیخوایم بکنیم و بعد لباس آراسته مذهبی یا بوی مذهبی بده بپوشیم، همینا بهشون بگی تظاهرات نفسانی چجوری آدم داشته باشه، میگن اون که دیگه نهایت عشق تظاهرات نفسانی داشته باشه. یعنی تظاهرات نفسانی یعنی چی؟ لباس میپوشه برای چی؟ اصلا لباس داره داد میزنه نیتو، لباس داد میزنه نیتو، شما نمیخواد نیتو مکاشفه بفرمایید، انکشاف بفرمایید، اکتشاف بفرمایید که آقا بده در راه خدا یه توجهی به ما بفرمایید، یه نگاهی به ما بفرمایید، نگاهی. البته میدونید آداب لباس متظاهرانه برای جلب توجه چیه؟ اینش آدابش هم بگم. آدابش اینه که نگاهتو یه جوری بدوزی به این ور اون ور که یعنی اصلا ما بی‌اعتناییم، اصلا ما کی به ما نگاه کنه، اصلا مهم نیست برامون نگاه بکنن. بعد زیر چشمی یواشکی میگه نگاه کردن، آره دلشونو بردم، کشتمشون، بعد همجوری نگاه، نه ما چیزی نیست. لذا می‌بینید بعضیا که لباس‌های متظاهرانه به معنای نفسانی کلمه می‌پوشن که دوست دارن جلب توجه بکنن، رفتار متین‌تری دارن. درسته؟ دقت فرمودید؟ دیگه دقت نفرمایید زیاد در احوال مردم. خدا انشاءالله لباس ما رو لباس خوبی قرار بده. البته بعضی‌ها در باب این فضیلت اهل تقوا ترجمه می‌کنن، در تفسیر میگن امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملبسهم الاقتصاد که فرمودن، فقط مقصودشون لباس ظاهری نبود، بلکه اساساً مثلا لباس و تقوا داریم، لباسهای دیگه داریم. من بعید میدونم اینجور باشه که وقتی میفرماد ملبسهم الاقتصاد دیگه همه امور معنوی رو در ذیل کلمه لباس بخواد قرار بده. واقعا لباس مهمه، انشاءالله یه لباس میانه داشته باشیم با نیات پاک و این معارف درباره انگیزه لباس پوشیدن رو افزایش بدیم، فوایدش رو بهره برداری بکنیم. اگر در جامعه باب بشه خوب لباس پوشیدن و پشتوانه های بد لباس پوشیدن افشا بشه، مردم از خیلی از اسراف ها نجات پیدا میکنن، از خیلی از تبعیض ها آدم ها نجات پیدا میکنن، از خیلی از وسوسه ها و وسواس ها آدم ها نجات پیدا می کنند، یه تساوی بین آدم ها پدید میاد، آرامش روحی پدید میاد، یه جای یونیفرم وقتی که میدن همه یک شکل لباس می پوشن آرامش روانی میدن چقدر بالا بیشتر هست. نمیخوام بگم حالا همه یک فرم لباس بپوشن، ولی به شدت بعضی از ذهنها و دلها درگیر با مشغله فرم لباس، اینقدر آدم نباید درگیر باشه دیگه، حالا یه لباسی آدم میپوشه دیگه. این لباس میانه روح انسان رو آزاد میکنه و انسان رو آماده میکنه برای فعالیت‌های بسیار بالاتر از اون چیزی که انسان‌های بسیار سطحی درگیرش هستن. انشاءالله خداوند متعال ما رو از این درگیری ها نجات بده و با یه دونه برنامه و نیت خوب برای لباس پوشیدن ما رو به باطن رهنمون بکنه و از ظاهر و حجاب ظاهر رهایی بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.